بسم الله الرحمن الرحیم. جلد اول طبیعت شفا، سماع طبیعی، صفحه 253، سطر نهم. لأنه لا یخلو اما ان تقتضی تباعه الکون، اما ان تقتضی تباعه الکون فی تلک الجهه او لا تقتضی، فإن لم تختزه فكيف تتهدد به الجهة و جائز ان لا يكون هو عندها. بحث در این داریم که یک جسم در حالی که حرکت مستقیم رو طبعاً میپذیرد بخواد تعیین جهت کند. پس دو تا قید داریم، یکی این که جسم جسم واحده، دوم این که طبیعتش این است که حرکت مستقیم را قبول میکنه. این میخواد تهدید جهت کنه. البته پیداست که تهدید میکنه یک جهت رو نه دو جهت رو. این که یک جسم دو جهت رو تهدید کنه اون رو قبلا مطرح کردیم و رد کردیم. الان میخواد یک جسم یک جهت رو تهدید کنه، منتها جسمی است که حرکت مستقیم رو میپذیره. وقت جسم دیگه هم حالا برای تهدید جهت دیگر فرض میکنیم که اون هم مثلا حرکت مستقیم میپذیره، در اون دیگه بحث نمی کنیم، در یک جسم بحث میکنیم، حکم بقیه هم روشن میشه. نمیخوام بگیم با یک جسم دو جهت تهدید میشه، با یک جسم یک جهت تهدید میشه، منتها این جسمیست که حرکت مستقیم میکنه، حرکت مستدیر نمیکنه. ببینیم این شدنی هست یا نیست. پس بحث ما روشن شد که کجاست. در این بحثیشون دو تا فرض میکنه، میگه یا اون جسم مستقیم اقتضا می کند که در همون جهتی باشد که می خواهد تعیینش کند، یعنی مثلا می خواهد علو تعیین کنه، خودش هم اقتضا دارد که در همون جهت علو باشد، یا اقتضای وجود رو در جهت علو نداره، می تونه تو جهت علو باشه، می تونه صفر باشه، هر جا که شد تحقق پیدا می کنه یا کون پیدا می کنه. این دو حالت رو ما داریم. پس یا اقتضا دارد که در همون جهتی که خودش معین اوست باشد، یا این اقتضا رو نداره بلکه هر جا شد توقف میکنه، یک جای خاصی رو طلب نمیکنه. اگر این دو تا فرضه، بعد فرض اول که اقتضا دارد، دو مرتبه دو تا فرض پیدا میکنه که اونو عرض میکنه. اما حالا میخوام بگیم که اقتضا ندارد، اون فرضی رو میخوام مطرح کنیم که اقتضا ندارد جسم که در اون جهتی که خودش تعیین کننده است وجود داشته باشه. خب اگر اقتضا نداشت و جای دیگر بود که اون جهت نبود، پیداست که اون جهت رو معین نمی کنه، خودش اونجا نیست، چطوری میتونه معین باشه؟ چون جسمی معین است که همه متحرک ها به سمت او بروند و با رفتن به سمت او جهتی رو پیدا کنند. حالا اگر این تو اون جهت علمی نیست، رفته یه جا دیگه، متحرک ها به سمت او نمیرند، به سمت جهت علم میرند ولی به سمت او نمیرند، اون که تو علم نیست، بنابراین اون معین علم نمیشه، واضحه که اون معین نمیشه، اصلا از بس بیرون میره. این خیلی روشنه که جسمی که اقتضا ندارد در جهت خاص باشد، اون نمیتونه معین همون جهت بشه، چون او تو اون جهت نیست و جهت معین هست، این جسم معینش نمی کند. این روشنه. بحث ما در جاییست که جسمی که میخواد معین جهت باشه اقتضا کند که تو همون جهت باشد، طبعش اینطور باشه که تو اون جهت باشه. خب اون بخیه میتونه معین باشه که خودش تو اون جهت هست. وقتی جسم ها حرکت میکنن، یعنی متحرک ها حرکت میکنن به سمت او، اون جهت رو تعیین میکنه، جهت حرکتشون رو تعیین میکنه. اما توجه دارید که در چنین جسمی فرض کردیم که به تب میتواند حرکت مستقیم کند، اینم قید کرده بودیم که به تب میتواند حرکت مستقیم کند. یعنی اگر عاملی پیش آمد و این رو به حرکت انداخت، اینطور نیست که نپذیره، حرکت میکنه، حرکت چه مرکت مستقیمه. خب حالا در چنین فرضی دو تا احتمال هست. یکی این که عاملی پیش بیاد و اینو از اون محل خارج کنه، از محلی که خودش به طبیعتش اختزا میکنه. یکی دیگه این که نه، عاملی پیش نیاد، این که همون محل بمونه، خودش به طبع خودش اون محل رو اختزا میکنه، کارش نداشته باشیم تو همون محل هست. اما دو تا حالت اتفاق میفته، یکی این که عاملی میاد اونو از این محل خارج میکنه، دوم این که عاملی نمیاد اون تو همون محل میمونه. در هر دو باز بحث میکنه. اگر عاملی آمد و این رو از این محل خارج کرد، این چون اقتضا دارد اون محل رو، طلب میکنه که دوباره برگرده به اون محل، به طبیعت خودش هم طلب میکنه، تمام اجزایش طلب میکنند. نه جزئیش طلب کنه، جزئیش بی طلب و بی اقتضا باشه، همه اجزا طلب میکنند. چی رو طلب میکنند؟ علم رو طلب میکنند. همه شون میخوان برن علم، چون جاشون علم بوده. خب الان این جز تو علم نیست، خودش داره علم رو طلب میکنه، نه داره تعیین میکنه، داره طلب میکنه. پس معلوم میشه قبل از اینکه این جسم تعیین کننده علم باشد، علمی معین است و این طالب اوست. جهت یعنی علم با این جسم تعیین نشده، به هر جهت تعیین شده، از هر راهی تعیین شده و اینم داره طلبش میکنه، تمام اجزایش هم طلب میکنه، نه یه جزشو بگیم مطلوبه و بقیه طالبه، که اون جزء شما معین جهت حساب کنید. همه اجزایش طلب میکنه، چون همه این جسم بیرونه، این جسم به تمام اجزایش اون محل و اون جهت رو داره طلب میکنه، به تمام اجزا طلب میکنه. نمیتونید بگید بعض اجزایش معینن و طلب نمیکنن، بعضی دیگه طلب میکنن، چون این جسم متشابهه، تمام حال اجزایش اقتضای یک نواخت دارن. اینطور نیست که بعضی اجزایش اقتضا کنن این علم و بعضی اقتضا نکنن، همشون اقتضا میکنن. اگه همه اقتضا میکنن، همه طلب میکنن، پس هیچ کدوم از این اجزا معین نیستن، بنابراین کل جسم معین نیست. قبل از اینکه او تعیین کند، جهت معین شده. این در صورتی است که عاملی این جسم معین رو از اون محلی که اقتضا میکند، یعنی از جهت بیرون بیاره. در چنین حالتی این جسم اون جهت رو طلب میکنه، معلوم میشه که جهتی هست که داره طلبش میکنه، نه خودش جهتی رو تعیین میکنه، جهت تعیین شده رو داره طلب میکنه. پس این فرض هم شد باطل. میمونه فرض سوم، که در فرض سوم این جسم اقتضا میکند اون محل خاص رو، کون در اون جهت رو اقتضا میکند به طبیعتش. جایز الحرکت المستقیم هم هست به طبیعتش، اما پیش نیامده که این از اون جهت بیاد بیرون، تو همون جهت مستقر مونده. خب میتونه معین باشه، خب در اینجا اشکال چیه؟ این جسمی است که باید علو تعیین کنه. اگر تو علم نباشه که این معین نیست، این باید تو علم باشه تا تعیین کننده باشه. اون فضای خالی معینه. نه علم همین علم و همین میگیریم، میگیم این معین علمه، همین جسم رو فرض میکنیم که معین علمه چون تو علم قرار گرفته، یعنی جایی قرار گرفته که اونجا ما میتونیم علم بگیم، اینم داره تعیین میکنه علم. بعد چون جایز از حرکت مستقیم کند میاد بیرون، به طبعش جایز حرکت مستقیم کنه میاد بیرون، مانعی هم نداره. وقتی آمد بیرون حالا چی میشه؟ تا اینجا فرض داشتیم این جسم معین جهت علمه، همون جهت علم هم به طبیعتش اقتضا میکنه تو همون جام هست، ولی جایز الحرکت المستقیم هم هست، اینطوری داریم فرضش میکنیم. چون از اول مفروض ما این بود، نگید چرا حرکتش دادید، این جزء مفروض ما بود، مفروض ما این بود که این جسم حرکت مستقیم میکنه. خب وقتی حرکت مستقیم میکنه ممکنه عاملی مانعش نشه، این وقتی جایزه به طبیعتش حرکت کنه حرکت میکنه، مگه مانعی جلوش ببنده؟ حالا مانع هم نیومده، این داره حرکت میکنه، حرکت کرده رفت بیرون از اون محلش رفت بیرون. خب حالا میتونه جهت علم تعیین کنه یا خودش دوباره به طبیعتش باید برگرده چون اقتضای اون محل رو داره. این حالا رفته بیرون به طبیعتش حرکت مستقیم میکنه، به طبیعتش محلش رو ترک نمیکنه، محلش حتما به جهتی ترک کرده چون اون اقتضای اون محل رو میکرده، پس اگر ولش میکردن تو همون محل میمونده. حرکت مستقیم هم برش جایزه، و این عاملی پیش آمد این حرکت مستقیم با داشته، اگر اون عامل پیش نمی آمد این تو همون محل بود چون اقتضا میکرد اون محل، عامل اینو بیرونش برده به حرکت مستقیم بعدم ولش کرده، حالا که ول کرده میخواد برگرده چون اون محل اصلی خودشو میخواد، میخواد برگرده. برگرده به کجا؟ برگرده به سمت علم، برگرده علم داره طلب میکنه، پس معلوم میشه علمی هست که داره طلبش میکنه در حالی که خودش معین اون علم نیست. این که فرض باطلی بود؟
مکان طبیعی
رو مکان طبیعی شو محدد فرض کن. خب پس این کس محدد، خوبه درست گفتید، درست گفتید، مکان طبیعی شو، ما هم همینو میگیم، مکان طبیعی شو محدد فرض کن، خود جسم میگه محدد نیست،
خودش به وسیله قاصر خارج
شده علایی حال اون برگرده با جهت هست که برمیگرده، خودش معین نیست. شما هم دارین قبول میکنید، میگید مکان طبیعی اون فضایی که این پر کرده بود، اون خلایی که این پر کرده بود، اون به شما محدد. خب به شما محدد، ما پس قبول کردید که این جسم محدد نیست. ما میخوام همین رد کنیم، ما میخوام ثابت کنیم که ما میخوام همین رو ثابت کنیم، ثابت کنیم که این جسم محدد نیست. الان شما قبول کردید که جسم محدد نیست، مکانش محدد هست، پس بحث ببرید رو مکانش. حرکت فلک نهم حرکت مستقیم نمی کنه ها. فلک نهم اینا من دیروز گفتم حرکت مستقیم نمی کنه، اصلا در طبیعتش نیست حرکت مستقیم بکنه، اون بحثش با اینجا فرق میکنه. اون حرکت مستقیم میکنه، حرکت مستقیم بکنه جاشو رها نمی کنه، حرکت مستقیم کنه جاشو رها نمی کنه، از اول معین تا آخر معین. حرکت هم نکنه جاشو رها نمی کنه، حرکت هم بکنه جاشو رها نمی کنه، بنابراین میتونه معین باشه. اینی که در حرکت مستقیم میکنه مشکلش اینه که جاش رها میکنه، از اینجا بیرون میره، وقتی که نمیتونه معین باشه. اونی که حرکت مستقیم میکنه جاش همونجاست، ملازم اونجاست، وقتی ملازم اونجا بود بیرون نمیره، میتونه معین باشه. مشکل این جسم اینه که جا رو رها میکنه، جا رو ترک میکنه، وقتی خودش نمیتونه تو اونجایی که جهت علم باقی بمونه تا معین به حساب بیاد. مکانش به قول شما معینه، اون خلا و فضایی که این توش هست معینه، پس خودش معین نشد و ما همینو میخوام ثابت کنیم که این جسم خودش معین نیست. خب وارد فرض سوم میشیم، یعنی فرض دوم از اون دو فرض اقتضا. فرض اول لا اقتضا بود، اقتضا نمیشد مکان رو، در فرض دوم اقتضا میشد. این فرض دوم گفتیم دو تا حالت پیدا میکنه، یا اقتضا میکند و حرکت مستقیم میکنه میری بیرون، یا اقتضا میکند ولی حرکت مستقیم نمیکنه همونجا هست. خب این معناش چیه؟ این فرض معناش چیه؟ معناش اینه که اون امر ممکن که حرکت مستقیم است عارض نشده ولی میتواند عارض شود، و می تواند این جزء خارج شود و می تواند معین نباشد. وقتی خارج شده معین نیست دیگه. همینا رو با می تواند میگیم. در حالت قبل گفتیم کاملی حاصل میشه و این از محل طبیعی خودش بیرون میره. بیرون میره بعد هی طلب میکند اون محل طبیعی خودش رو، یعنی طلب میکنه جهت رو. میشه طالب جهت نه معین جهت. در این فرض اخیر میگیم که رها نمی کند ولی می تواند رها کند، چون عاملی پیش نمیده که رها کنه محلشو. می تواند رها کند و می تواند طلب کند، پس می تواند معین نباشد، طالب باشد. همین که می تواند معین نباشد کافیست، اشکال وارد میشه. پس این جسم رو چه اقتضا کند چه محلش رو، چه اقتضا نکند، اگر حرکت مستقیم می کنه نمیتونه معین قرار بده. اگه حرکت مستقیم میکنه، اگه حرکت مستقیم کرد اشکالی نداره، معین میتونیم قرارش بدیم. این تمام بحث در صورتی که جسمی رو بخوایم معین قرار بدیم که حرکت مستقیم دارد. پس جسمی که حرکت مستقیم دارد معین نیست، حتما جسمم باید حرکت مستقیم داشته باشه. توجه کنم من دیروز عرض کردم، ایشون ثابت کرد که یک جسم باید معین هر دو جهت باشه. بعد که بحث رفت رو این که باید یک جسم معین باشه، حالا میخواد ببین اون یک جسم چه خصوصیاتی داره، آیا اون یک جسم میتواند حرکت مستقیم کند یا نه. ثابت میکنه نمیتونه. وقتی اون جسم واحد نتونه حرکت مستقیم کنه، لاجرم باید یا ساکن باشد یا حرکت مستدیر کند، که اینجا باید بحثش بعدم بیاد. پس تا اینجا ما مطلب رو تا این حد رسوندیم که دو جسم معین نیست، یک جسم معین است و یک جسم هم نمیتواند حرکت مستقیم کند، بلکه یا باید ساکن باشد یا حرکت مستقیم کند. تا اینجا بحث رو رسوندیم، تا بعد به نتیجه نهایی باید برسیم. حالا عبارت توجه کنید، صفحه 200 بله حرکت معین، حرکت معین باشه، یعنی معین جهت باشه. و این حرکت کجا هست که جهت رو تعیین کنه؟ حرکت مقتضای طبعشه. این هر دفعه میره یه جا و حرکتش بخواد معین باشه که حرکتش باقی نمیمونه، خودش بخواد معین باشه، خودش بخواد معین باشه که خودش هر دفعه یه جاست. و کدوم جهت شما جهت علم میگیرید؟ فرض ما اینه که داره را میره یا میتونه را بره. خب اگه میتونه را بره یا را میره، این کجا رو میتونه به عنوان یه جهت تعیین کنه؟ حتما معین باید اون ملازم اون جهت باشه، از اون جهت بیرون نره. اگه بیرون رفت یه جهت عوض میشه. ما جهت واحد ما نداریم، جهات متعدد پیدا میکنیم. این هر دفعه یه جا پیداش میشه، هر دفعه میشه یه جا تعیین جهت میکنه. ببینید چقدر جهت درست میکنه، در حالی که جهت واحده.
هر بار یه جهت حرکت کنه مثلا جایی تابش نیست.
بله
مکان
خاص تصرف
کنه
شما از فرض خارج شده، هر جایی هر بار یه جهت. نه مکان خاص مقتضای طبعشه، ولی به مقتضای طبعش حرکت مستقیم رو رد نمی کنه، میتونه حرکت کنه. یه عاملی پیش میاد بیرونش میکنه، عاملی پیش میاد بیرونش میکنه، خود به خود نمیره، چون مقتضای طبیعتش اینه که توی این مکان باشه. ولی حرکت مستقیم هم رد نمی کنه. اینطور نیست که ملازم سکون یا ملازم حرکت مستدیر باشه، حرکت مستقیم میپذیره. خب چون حرکت مستقیم میپذیره، ممکن عاملی پیش بود اینو حرکت مستقیم بندازه. حرکت مستقیم که انداختن از جاش بیرون میاد، از جا که بیرون آمد دیگه نمیتونه معین باشه، میشه تاله، اشکال دوباره برمیگرده. حرکت هم که نمیتونه معین باشه، جسم باید معین باشه نه حرکت. حرکت که ثابت نیست. صفحه 253 هستیم، سطر 9. عرض کردیم که نمی شود هر جسمی رو محدد گرفت، بعض اجسام رو باید محدد بگیریم، نه هر جسمی رو. و زیرا که جسمی که مستقیم الحرکت باشد محدد نمی شود، جسمی که توانایی داشته باشد طبعاً که حرکت مستقیم کند محدد نمی شود. چرا محدد نمی شود؟ لأنه جسم مستقیم الحرکت محدد نیست. لأنه لا یخلو اما ان تقتضی این جسم، تبع این جسم تب این جسم اقتضا میکند. کون فی تلکل جهت رو یا اقتضا نمیکند. کلمه تبع گفته، چون جسم اگر عنصری باشه طبیعت میگن، اگر عنصری و فلکی باشه تبع میگن. حتی برای نفس هم که جسم نیست تبع گفته میشه. تبع معنای عامه. اینجا چون ابن سینا اصرار نداره که جسم عنصری باشه، حالا چه جسم عنصری باشه چه جسم فلکی باشه فرق نمی کنه، در بحثش داخله. به این جهتی کلمه تبا به کار می بره، نه طبیعت. چون اگر طبیعت به کار ببره جسم منحصر میشه به عنصری و ایشون نمیخواد منحصر کنه. به نظر خودش چه عنصری باشد چه فلکی باشد این حکم در موردش جاری میشه، لذا کلمه تبا به کار می بره. لأنه لا یخلو، یا اقتضا میکند تبا این جسم کون در تلکل جهت را، او لا تقتضی، یا اقتضا نمی کنه که در اون جهت خاص بمونه. تلکل جهت یعنی همون جهتی که خودش میخواد تعیین کنه. طبیعت گفته نمیشه، تبا گفته میشه. به جسم عنصری طبیعت میگیم، چون جنس عنصری طبیعت داره، اما جسم فلکی میگن تبا. در نفس هم میگن تبا، تبا نفس، تبا جسم فلکی یا تبع جسم عنصری. تبع کلمه عامیه، تبع و تبع هر دوشون عامن، ولی طبیعت رو اینطور قرار گذاشتن که در عنصریات به کار ببرن. اولا همه قائل به نفس هستن، ثانیا یعنی به نفس کار نداریم، به اون خود جسمش کار داریم. خود جسم طبیعت نداره، طبع داره یا تبع داره. اونجایی که طبیعت هست حرارت و برودت و اینا میاد، اون تو پلش نمیاد.
مزار حرارت و برودت طبیعت، طبیعت مثلا معناش این هستش طبیعت اون چیزی که انتظار میکنه حرکت شیء را، طبیعت هر شیء در واقع عامل و محرکه او هست. اگر اینطور باشه و ما در پلک قائل به نفس نشیم، عامل محرکه چیزی جز طبیعت.
حالا علی های این اصطلاحی دیگه چیکارش میخوام بکنی؟ بله، خودشون اینطوری عمل میکنن. شما میخواد بگین لغتن، میخواد بگین لغتن صدق میکنه طبیعت بر همه اینا. خب بله درسته، لغتن صدق میکنه، مثل اینکه مثلا ضوء و نور هر دو صدق میکنه بر روشنی، ولی اصطلاح قرار دادن ضوء مال نور اصلی باشه مثل خورشید، نور مال نور کسبی باشه مثل ما. این اصطلاحه، خودشون هم میگن گاهی این اصطلاح رو رعایت نمیکنه. در طبیعت و تبع و تبع این اصطلاحه، و الا از نظر لغوی هر سه شون مثل همه. فا این لم تقتضی فا کیف تتحدث به الجهت. این فا این لم تقتضی شق دوم رو شروع میکنه به بیان کردن، چون کوتاه‌تر بوده و تشقیق به دو قسم نمی شده، لذا اونو مقدم کرده و بحثش رو مطرح کرده. فا این لم تقتضی یعنی اگر تبع این جسم کون فی تلکل جهت رو اقتضا نکنه. اشکال ما اینه، فا کیف تتحدث به الجهت، چگونه به این جسم جهت معین می شود و جائزون. حتما پسرش و جائزون رو بچسبونید، واب و جائزون هم حالی است. در حالی که جائز است که نبوده باشد این جسم اندها، یعنی اندل جهت، یعنی در حالی که این جسم در اون پیش در اون جهت نیست، چگونه شما این جسم معین اون جهت میگیرید؟ این که تو اون جهت نیست که بخواد معین باشه، مکانش معینه، اون فضای خالیش معینه، خودش معین نیست. چون اگر خودش میخواست معین باشه باید اونجا میبود. فکیف تتحدث به الجهت، چگونه به این جسمی که جارو خالی کرده جهت معین میشود در حالی که جایز است که این جسم اندل جهت نباشد؟ جسمی که اندل جهت نیست چگونه میخواد جهت رو تعیین کنه؟ این تموم شد. و این اقتضا ورود در توضیح شق اوله، که اقتضا کند تبع این جسم کون فی تلکل جهت رو، اینو تشقیقش میکنه به دو شق. شق اول رو حالا شق اول دومون بعدن توضیح میدم، قسمت مشترکشون رو بخونم. و این اقتضا تباعه الکون فی تلتل جهت، اگر اقتضا کند تباع این جسم بودن در اون جهت رو، مثلا در جهت علم، و کانم ازالک یعنی علاوه بر اقتضای تلتل جهت، معزالک یعنی اقتضای تلتل جهت، جایز باشد ان یعرض این جسم که لا یکون فی تلتل جهت، در اون جهت نباشد، یعنی حرکت مستقیم کند از اون جهت بره بیرون، چون اگه ساکن باشه که تو همون جهت هست، اگه حرکت دورانی بکنه بازم تو همون جهت هست، اگه بخواد از اون جهت بره بیرون حتما با حرکت مستقیم بخواد بره بیرون. پس جایز باشد برایش که عارض شود لهو ان لا یکون فی تلتل جهت، یعنی بتواند حرکت مستقیم کند و بیرون بره. این حرکت مستقیم هم عارضیه، ذاتیش نیست، چون ذاتیش این بود که تو همون محل اصلیش بمونه، این مقتضای طبیعتش بود. حالا که داره میره بیرون عارضی برش عارض شده که داره بیرونش میکنه. و هو به طبع یطلب ها، یعنی عارض شود که در این جهت نباشد، در حالی که باز واب حالی است، در حالی که هو یعنی این جسم به طور طبیعی اون جهت رو طلب میکنه، چون مقتضاش بود، اقتضا میکرد اون جهت رو، بنابراین وقتی هم بیرون رفته بازم طلب میکنه اون جهت رو. فاین کانه، این فاین کانه شروع به شق اوله، سطر 15 همو یعنی 4 خط بعد رو نگاه کنید. فاین لم یوجد هذا الممکن، این فاین لم یوجد هذا الممکن شق دومه. در این ان اقتضا تباعه الکون فی تلکل جهه گفتیم دو تا شق واقع میشه، شق اول و با این فاین کان فی طبیعت ذالک الجسم شروع میکنه که الان میخوام بخونیم، شق دوم 4 خط بعد یعنی در سطر 15 هم فاین لم یوجد حاصل ممکن شروع میکنه. فاین کان فی طبیعت ذالک الجسم، من البته خودم یه کاری کردم تسامحیه، ولی خب حالا گفتنش بد نیست، روی فعل لم تقتضی شماره 1 گذاشتم، روی و ان اقتضا شماره 2 گذاشتم، اینجا تسامحه. ان اقتضا شماره 2 از فعل کان فی طبیعت ذالک الجسم شروع میشه، روی فعل لم یوجد حاصل ممکن که سطر 15 شماره 3 گذاشتم، که این سه تا فرض رو جدا کردم مثلا. و این فعل کان فی طبیعت ذالک الجسم، اگر در طبیعت ذالک الجسم، این جسمی که معین است و جهت خاصی رو طلب می کند و در این حال حرکت مستقیم رو هم رد نمی کنه، اگر در طبیعت این جسم امکان ان یعرض له طلب تلک الجهت بود، رفت بیرون و طلب تلک الجهت برش عارض شد، امکان ان یعرض له طلب تلک الجهت، این امکان رو توجه کنید، امکان ان یعرض له طلب و تلکل جهت، اگر امکان داشت که برگرده دوباره طلب کنه اون جهت، یعنی مانعی مانعش نشد، این رفت بیرون ولی دوباره تونست برگرده، ممکن بود که برای او طلب تلکل جهت عارض شود. خب آیا بر یک بخشیش این امکان عارض میشه، بر بخشای دیگرش عارض نمیشه، یا چون جسمیست یک نواخ بر همه بخشاش عارض میشه؟ ایشون میفهمد بر همه بخش عارض میشه، نمیتونید جزئی رو پیدا کنید که برش عارض نشه امکان برگشت. فکان لا جزء لذالک الجسم الا و فی طبیعته امکان و طلب تلکل جهت، جزئی برای این جسم نیست مگر اینکه در طبیعتش این است که میتواند طلب کند تلکل جهت رو، یعنی اون جهتی رو که مقتضای طبعش بود و حالا بیرونش کردن از اونجا. خب پس همه وقت میتونه طلب کنه، همه اجزایش هم میتونن طلب کنن، این طلب چه جایزه؟ وقتی جهتی وجود داشته باشه تا این طلب کنه، اگر جهتی وجود نداره که این نمیتونه طلب کنه، باید جهتی وجود داشته باشه تا او طلب کنه. بنابراین قبل از این که اون جهت رو تعیین کنه، جهت موجوده و این داره طلبش میکنه، همون اشکالی که از خارج از کردن. لکنه شنین است، من المستحیل است که توصیف که موصوف شود این جسم به ان فیه، یعنی فی اون جسم امکان و طلب تلکل جهت، موصوف شود به این که درش امکان طلب تلکل جهت است، یعنی خودش موصوف شود یا اجزایش موصوف شود فرق نمی کنه، چون گفتیم اجزایش هم مثل خودش هم. محال است که موصوف شود این جسم به این که درش امکان طلب تلکل جهت است، مگر اینکه اون جهت حاصل باشد قبل از اینکه این طلب کند، الا به تلکل جهت حاصلت فیکون لا جزء لذالک الجسم، جزئی برای این جسم باقی نمیمونه چون متشابهه همه اجزایش طلب میکنه. فیکون لا جزء لذالک الجسم الا و یمکن فی تبائهی ان یعرض له ان لا یکون فی تلک الجهت، هیچ جزئی باقی نمیمونه مگر اینکه در طبعش این است که عارض شود برای اون جزء که در این جهت نباشه، چون وقتی جسم داره بیرون میره همه اجزایش یک نواختن، همه بیرون میرن، همه هم طالبن برجزن، هیچ کدومشون باقی نمیمونن که ما بگیم اون باقی مونده معینه، همشون دارن میرن بیرون، همشون هم طلب میکنن، پس معین هیچ کدومشون نیست. بله اگر قاصر بعضی رو ببره باید جسم متشابه نباشه، یک جسمه، جسم متشابهه، جسم اگر متشابه نباشه اختلاف نوعی داشته باشه معینه یک جهت نیست، ما الان فرضش کنیم که معینه یک جهتیه، خب اگر اجزا هم با بلفل بود شما میفرمایید که قاصری آمد یه جزو بیرون کرد یه جزو باقی گذاشت، اون جزو باقی مونده دوباره هفترش میاد میتونه حرکت کنه یا نمیتونه، اگر حرکت کرد فرض دومه، اگر حرکت نکرد فرض سومه، خب این از فرض بیرون رفتیم، اگر بگیم همیشه بخشی از اجزا میماند از بس بیرون رفتیم، چون بحث ما اینه که جایز است که این جسم بیرون رود، شما میگید جزش جایز است بیرون رود، جزی دیگرش واجب است که بماند، خب این بحث ما نبود، بحث ما این بود که این جسم میتونه بره بیرون، ولی شما بفرمایید جزش میره بیرون جزش میمونه، اون جزی که میمونه میتونه تعیین کننده جهت باشه، اون که میمونه یا ساکنه یا دبرانیه، و ما گفتیم ساکن باشه یا دبرانی باشه میتونه تعیین جهت کنه، الان بحث ما در اینه که حرکت مستقیم، اونی که حرکت مستقیم میکنه نمیتونه تعیین جهت کنه، بله جسم واحد همین از میکنم اصلا اجزا نداره، اجزای فرضیه و فرض جسم این اجزا فرضیه، اجزا حقیقی که نیست، چون اگه اجزا حقیقی باشه معنیش اینه که چند تا جسمه نه یه جسم، از اول ما فرض کنیم یه جسمه چند تا نیست، اما همه این اجزا با هم متشابهن یعنی حکم یکسان داره، فیکون لا جزء لذلک الجسم الا و یمکن فی تبائهی ان یعرض له ان لا یکون فی تلک الجهت و تکون تلک الجهه حاصلتا فی نفسها، باید این جهت در فی نفسها حاصل باشد، فی نفسها یعنی با قطع نظر از وجود این جسم، که یطلبها کل جزء جزء منها، هر جز جزی از این جسم بتواند طلبش کنه، ضمیر منها به جسم برمیگرده، باید مذکر باشه، هر دو نسخه مذکرند، هر دو نسخه که در اختیار من منهو هست، منها نیست، در پاورقی هم سه تا نسخه داره که منهو هست، یکم نسخه تهرانی که قابل اعتماد تر از بقیه است، اصلا زنبیل بهم گرد به جسم باید مذکر باشه، فاین لم یوجد هذا الممکن، وارد شق سوم میشیم، هذا الممکن این ممکن یعنی همون کان معذالک خط یازدهم ببینید چهار خط قبل و کان معذالک جائزن ان یعرض له ان لا یکون فی تلتل جهه، این جائزن یعنی ممکنن، حاضر ممکن اشاره به اون جواز داره. اگر این ممکن یافت نشود، یعنی اینی که ممکن بود، یعنی خروج از خروج این جسم از اون جهتی که توش بود، این خروج ممکن بود ولی حاصل نشد، لم یوجد، این امر ممکن، این امر جایز موجود نشد، فانما لا یوجد، موجود نمی شود، لا لامر فی تباع جزء جزء من ذلک الجسم من الجسم، نه اینکه در طبیعت جسم این باشد که این ممکن را وجود ندهد، چون در طبیعتش بود که حرکت مستقیم بکند، اینطور نبود که طبیعتش منع کند از حرکت مستقیم، طبیعتش منع نمی‌کرد، جز جزش هم منع نمی‌کرد، بلکه عاملی پیدا نشده که اینو بیرونش کنه. لا فإن لم یوجد هذا الممکن فإنما لا یوجد، نه به خاطر امری که در تبع جزء جزء من الجسم باشد. جزء جزء من الجسم میگه بشمار یکی یکی، این جزء اون جزء اون جزء، بشمار الی آخر اجزاء المعدوده به حسب عدد تلک تجزیه، ببین چقدر تجزیه کردی، به 20 جزء تجزیه کردی یکی یکی بشمار تا به 20 برسی، به 30 جز تجزیه کردی یکی یکی بشمار تا به 30 برسی، به حسب اون عددی که تجزیه کردی یکی یکی جزا رو بشمار، میبینی که هیچ کدوم از این جزها در طبعشون این نیست که قبول نکنن این ممکن رو. اگر این ممکن وجود پیدا نکرده، نه به خاطر ابای این اجزاه، بلکه به خاطر نبود عاملی است که این اجزا رو به حرکت مستقیم وادارد. لال امرن در تبع جز این جز این من الجسم، بشمر این اجزا رو الی آخر اجزایی، آخر اجزای جسم، اون اجزایی که معدود میشوند و شمرده میشوند به حسب عدد تلک تجزیه، ببین چقدر تجزیه شده، چه تعداد اجزا درست شده، اون وقت شما با همون تعداد اجزا لحاظ بکن، میبینی که هیچ کدوم از اجزا در طبعشون این نیست که قبول نکنن این ممکن رو. علت این که این ممکن براشون پیش نیامده اینه که عاملش نیامده، نه اینکه خودشون قبول نکردن، بل به سبب من خارج. بله بله، الف لام تجزیه افتاده، چاپ نشده، به حسب عدد تلک تجزیه. کجا؟ لا لانه، نه لانه نداریم، لا لامر فی تبع جزء من، کتاب لا لانه دارید؟ فإنما لا یوجد پشت سرش دارید لا لانه؟ خب اون کسی که اصلاح شده بی خود اصلاح شده، دستی اصلاح کرده، این چاپ نشده، خوب چاپ نشده، یه نفری اونو اصلاح کرده، اینی که من میخونم درسته. فإنما لا یوجد لال امر فی تبع جزء جزء من الجسم، لال انه ما نداریم، لال امر درسته. بله، فإن لم یوجد هذا الممکن فإنما لا یوجد لال امرن فی تبع جزء جزء من الجسم الى آخر اجزایی که اجزایی که معدودن به حسب عدد تلک تجزیه. پس این قبول وجود نگرفتن این ممکن به خاطر این نیست که طبیعت اجزا ابا دارن از وجود این ممکن، بل به سبب من خارج، سبب خارجی باعث شده که این امر ممکن موجود نشه. سبب خارجی چی بوده؟ با هوا فقدان و ناقل ان موضع طبیعی، موجودی که بتواند نقل بدهد این جسم را از موضع طبیعیش نبوده، ناقلی پیدا نشده اینو نقلش کنه. و ازا کانش از آره، حالا که این چنینه، یعنی جایز حرکت کنه ولی حرکت نکرده، اگه این چنینه فلجهت و غیر متحدتت نه، این تموم شد. اینجا دنبال حرفش همونیست که عرض کردم، اگر جایز است که خارج شود ولی خارج نشده، پس جایز است که معین نباشد، جا جایزه خارج میشه، جایزه معین نباشه دیگه. وقتی خارج شد معین نیست. جایز است که طالب باشد، جایز است که معین نباشد. همون اشکالای قبل برمیگرده. اشکالای قبل بالفعل بود، اینجا میشه جایز. گفتیم بالفعل معین نیست، حالا میگیم جایز است که معین نباشه. خب چیزی که جایز است معین نباشه، معین نیست دیگه. این و اذا کان کذلک مربوط به هر دو فرضه. حالا که این چنین شد که این خود جسم معین نبود یا جایز بود که معین نباشد، بلکه طالب باشد، پس خودش معین جهت نیست، طالب جهت است. بنابراین قبل از اینکه او جهتی رو تعیین کند، جهت تعیین شده است. و اذا کان کذلک، کذلک یعنی جایزن ان یعرض له ان لا یکون فی تلک الجهه، جایز است که عارض شود. حالا چه عارض شود؟ که ناقل طبیعی داشته باشه، که عارض نشود و ناقل طبیعی نداشته باشه. در هر دو صورت اگر این چنینه، فلجهت متعین نمیشه، متعین الذات نیست به وسیله این جسم لذات حاصل جسم. خود این جسم تعیینش نکرده، مکان این جسم رو تعیین میکنه، خود جسم کاری نیست، بل متعدد است به شیء آخری. و این جسم چون اونجا قرار میگیره، به طور اتفاقی میشه معین، بله ذاتش معین نیست، وقوعش در اونجا شده معین، اونم به خاطر اینکه اتفاقا اونجا هست. بل متحددون بشن آخر، در حالی که فرض تعیین جهت به حاضر جسم حاضر خود کن. مطلب کامل تموم نشده، نتیجه گیری داریم، انشالله میزنیم شوی جلسه بعد.